ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دو انفجار در بغداد جان دست کم 20 نفر را گرفت. کره شمالی میگوید در نظر دارد یک بسته هدیه بزرگتر برای آمریکا بفرستد. و سخنگوی دولت در واکنش به اظهار تأخیر صادق لاریجانی گفت رئیس قوه قضاییه نباید این گونه نظرات خود را در سطح جامعه بیان کند. خوش آمدید به این بخش خبری. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در خیابان‌های مرکزی بغداد در روز سه‌شنبه دست کم 20 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. نخستین انفجار در مقابل یک مجتمع بزرگ فروش بستنی و آب میوه و اغذیه در منطقه پر رفت آمد کراده رخ داد و دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. ساعتی بعد انفجار یک خودرو در نزدیکی یک اداره دولتی در مرکز بغداد به مرگ 7 تن منجر شد. بیش از 60 نفر نیز در این دو انفجار زخمی شدند. تا به حال گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار نخست را بر عهده گرفته و اعلام کرده این اقدام علیه شیعیان صورت گرفته است. یک روز پس از آزمایش موشکی جدید کره شمالی، خبرگزاری رسمی این کشور به نقل از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بدون توضیح بیشتر نقل کرده است که پیونگیانگ در نظر دارد یک بسته هدیه بزرگتر برای آمریکا بفرستد. روز دوشنبه کره جنوبی و ستاد فرماندهی آمریکا در اقیانوس آرام از آزمایش یک موشک بالستیک کوتاه برد جدید توسط کره شمالی خبر دادند. گفته می شود کره شمالی در تلاش برای آزمایش و ساخت موشک قاره پیماست. پیونگیانگ تا کنون موفق به پرتاب چنین موشکی نشده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود در پاسخ به سوالی در مورد رفع عصر و اظهار تأخیر رئیس قوه قضاییه گفت قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بین سه قوه تقسیم شده و رئیس جمهور باید از همه اختیارات خود استفاده کند. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه خطاب به کاندیدایی که گفته بود آمده است تا حصر را بشکند گفت شما چه کاره اید که می‌خواهید حصر را بشکنید. صادق لاریجانی همچنین به رسانه‌ها و افرادی که به گفته او مسئله رفع عصر را اقرار می‌کنند هشدار داد که به تعبیر او این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار این بساط را جمع خواهد کرد. محمد باقر نوبخت گفته است رئیس قوه قضاییه نباید این گونه نظرات خود را بیان کند. او افزود شورای عالی امنیت ملی که رئیس قوه قضاییه هم عضو آن است بهترین جا برای طرح این مباحث است. چهارشنبه فردا نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه مجلس را برای یک سال آینده انتخاب خواهند کرد. انتخابی که به دلیل انتشار گزارش‌های زد و نقیض درباره ترکیب این هیئت رئیسه به حساسیت‌های دامن زده است. در هیئت رئیسه کنونی مجلس هر دو نائب رئیس یعنی مسعود پزشکیان و علی مطهری از فراکسیون امید هستند. همچنین از میان شش دبیر هیئت رئیسه سه نفر از نمایندگان این فراکسیون در هیئت رئیسه حضور دارند. این فراکسیون دو ناظر از سه ناظر فعلی هیئت رئیسه را هم به خود اختصاص داده. اما تکرار چنین ترکیبی در هیئت رئیسه مجلس به ائتلاف فراکسیون امید متشکل از اصلاح طلبان با اصولگرایانی نیاز دارد که به عنوان میانه رو شناخته می شوند. آیا چنین ائتلافی شکل گرفته است؟ این سوالی است که همکارم کیوان حسینی با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس مطرح کرده است.
به صورت معمول سال یک بار خوب هیئت رئیسه انتخاب میشه و سنت هم این بوده که کمترین تغییر به وجود میاد. انتخاب آقای مطهری در مجلس جدید در سال اول خوب یه مدار تو فضای انتخابات بود و پیروزی 30-0 لیست امید در تهران و همینطور ورود بخش زیادی نزدیک 100 نفر حدود 100 نفر کمی بیشتر کمتر از نمایندگان این لیست به مجلس و خب اونها وقتی که آقای عارف ریاستش رأی نیاورد و حالا پشت صحنه مسائلی میگذشت آقای لاریجانی کوتاه نمیومد، به هر حال آقای مطهری و آقای پزشکیان وارد هیئت رئیسه شدند. امسال شاید دو تا اتفاق این رو یه مقدار قابل بحث کرده. یکی مواضع خود آقای مطهری است که البته بی‌سابقه نبود ولی این مواضع ادامه پیدا کرد و این خوب باعث نگرانی و عصبانیت جریان تندروس که برخی از مسائل با این صراحت از زبان نه تنها یک نماینده مجلس بلکه از زبان نایب رئیس مجلس مطرح بشه. نکته دوم هم پیروزی آقای روحانی است که جریان مقابل رو به مقابله وادار میکنه و ما این دورخیز ها و عصبانیت ها رو میبینیم. شاید اون جریان هم میخواهد نوعی خونسا بکنه شکست پاهشش رو در انتخابات ریاست جمهوری با یک کار نمادین، کاری که ما در مجلس خبرگان هم دیدیم، یعنی در انتخابات مجلس خبرگان وقتی که مصباح یزدی و محمد یزدی رأی نیاورد، اونو به شکلی به اصطلاح سمبولیکی یک برخورد روانی کردن به گمان من و آقای جنتی رو به ریاست مجلس رسوندن. اینها نشون میده که خب جمع‌بندی بکنم، خارج از مجلس نیروهایی دارن فشار میارن که بتوانن اون شکست ها رو جبران بکنن و یک کار نمادین بکنن. حالا آقای لاریجانی چقدر این با این فشارها همسویی نشون بده این قابل بحث، شنیده هایی وجود داره که به هر حال پایداری چی ها طیف آقای لاریجانی و حتی بخشی از طیف مستقل مجلس اینها با هم معامله هایی کردن و میخواهند اساساً لیست امید در بین هیئت رئیسه هیچ نماینده ای نداشته باشن. اما در این فاصله خبرهای عکسی هم اومده که گفته میشه نه، همچو ائتلافی علی برای شکست اعتدالیون استاد طلبان وجود نداره. این تا فردا خوب به هر حال سرنوشت این شنیده‌های متضاد روشن خواهد شد.
با توجه به تعدادی که فراکسیون امید داره تو مجلس و مستقلا هستند و همطور که اشاره کردید پایداری و بقیه، آیا بدون هیچ گونه همکاری بین لیست امید و مستقلها یا نمایندگان نزدیک با آقای لاریجانی این امکان وجود داره که در هیئت رئیسه ما شاهد یک نماینده اصلاح طلب باشیم یا خیر؟
حتما نیازمند ائتلاف هستند اصلاح طلب و اعتدالیون اگه بخوان نمایندگی داشته باشن، و عکسش هم همین هست، یعنی پایداریچی ها که خوب تعدادشون زیاد نیست ولی طیف آقای لاریجانی و مستقل ها و پایداریچی ها اگر دسته ائتلاف و اجماع به هم دیگه بدن و اجماعاً به هیچ نامزدی از اصلاح طلب ها رأی ندن، میتوانن اصلاح طلبان رو از هیئت رئیسه حذف بکنن. در اینجا خوب نقش مستقل ها و نقش بخشی از اعتدالیون که به هر حال در حمایت لیست امید قرار داشتن، بعضیاشون در تهران یا شهرستان ها وارد مجلس شدن، مهم و تعیین کننده خواهد.
این اعتدالیون که میگید آقای علیجانی، یعنی دقیقا اصولگرایانی که با لیست امید اومدن بالا؟
بله بله، مثل خود آقای لاریجانی که به هر حال آقای نعمتی و در شهرستان ها هم خوب بودن، افرادی که با به علت نبود نامزد اصلاح طلب مورد تایید فهرست امید قرار گرفتن و به مجلس وارد شدن.
با این نظر رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی میرسیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
به نظر من واکنش تند و منفی مقامات مختلف در ایران از اول بگیرید تا آمولی لالیجانی و غیره، به خصوص تون یکی دو روز اخیر، به خوبی روحیه ضد مردمی و فرهنگی این فرقه‌های افراطی رو نشون میده که فقط مردم رو هدف قرار گرفتن. به نظر من همچنین ثابت میکنه که سال 88 هم واقعا یک کودتای انتخاباتی و سرکوب مردم بوده، ولی این بار دیگه این کار نتونستن، توانش رو نداشتن.
جان صادق لاریجانی، فرموده بودین که یکی از نامزدهای کاندیدای جمهوری سعی تلاش در رفع حد صحبت کرده، شما فرمودین تو چه کاری؟ شما چه کاری؟ مگه نه این که فقط رهبر میتونه تعیین کنه که این حد باشه یا نه؟ بابا بنده خدا 26 میلیون رأی آورده، یعنی چی؟ شما کی مثلا رأی داده بهت؟
آقای روحانی، بنده شنیدم که آقای لاریجانی فرمودند که شما در رابطه با رفع حد کاری نیستید. اگر واقعا اینطوره که قولهایی که شما به مردم دادید نمیتونید عملش کنید، بهتر است که همین حالا بیایید و به مردم بگویید بنده قولهای سوری به شما دادم، نه 4 سال بعد بیایید بگویید بنده تدارکاتی بیش نبودم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز دوشنبه کنترل مبادی ورود دام قاچاق به ایران و نیز کشتارگاه ها رو وظیفه سازمان دام پزشکی دانسته و شیوع تب کریمه کنگو را نشانه ای از ضعف نظارت مسئولان سازمان دام پزشکی و جهادی کشاورزی قلمداد کرده. دکتر محمد جواد امان، رئیس علمی شرکت دارویی IBT در آمریکا، درباره تب کریمه کنگو به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
20 سال هستش که مواردش ثبت میشه. در سال رقمی حدود 50-60 نفر تقریبا به این بیماری مبتلا میشن. معمولا بیماری خوب کنترل میشه، به همین دلیل به یه اپیدمی وسیع منجر نمیشه. سال گذشته فکر کنم 62 نفر تو ایران مریض شدن، امسال تا به حال 28 نفر بوده. گفتن اینکه آیا این تعداد الان کمتر شده یا نه مشکلی، چون تازه 2 ماه از سال گذشته تقریبا تمام موارد بیماری یا تو بهار یا تو تابستون، به نظر نمیاد که تغییر چندانی کرده باشه. چیزی که یه کمی غیر عادی هست اینه که موارد این بیماری الان هم تو زاهدان دیده شده که بیشتر تعداد تو زاهدان بوده، بعد و معمولا هم تو همون سیستان و بلوچستان هست اکثر موارد، و بعد این مواردی که در اصفهان دیده شده که البته هنوز همش تایید نشده، حتی موردی که بیمار فوت کرده و دفنش کرده، نتیجه نهایی آزمایش نیامده از انستیتو پاستور که بدونن که این هستن تبع کریم کنگو بوده یا نه، ولی اینکه در 2 نقطه با فاصله اینقدر زیاد بوده، این یه چیزیه که به هر حال وزارت بهداشت باید بهش توجه بکنه که آیا ریشه این دوتا از یه جا بوده یا نه. چون اگه از یه جا باشه باید اینو دنبال کنن و ببینن که تو این دامداری ها تدابیر پیشگیری کننده رو پیاده بکنن تا جلوش گرفته بشه.
آقای دکتر رحمان، در مورد نحوه ابتلا به این بیماری گفته میشه که با تب و خونریزی همراه و از طریق کنه و تماس با دام آلوده و فرد مبتلا انتقال پیدا میکنه. در این باره بیشتر از شما بشنویم.
این بیماری در بین دام‌ها، گاو و گوسفند و شترمرغ حتی زیاد دیده میشه و شیوه انتقالش هم از طریق کنه هست. چون دوره کمون این بیماری حدود 7-8 روز هست تو این دام‌ها، فرصت بنزه کافی است برای کنه بشینه روی دام، ویروس رو بگیره و بعد بشینه روی دام بعدی و به این ترتیب ویروس رو منتقل بکنه. کنه میتونه این رو به انسان هم منتقل بکنه اگه رو بدن انسان بشینه و ویروس رو وارد بدنش بکنه. ولی اکثر موارد تب کریم کنگو از طریق کار قصاب‌ها که با گوشت سر کار دارن، گوشت دام بیمار از اون طریق بهشون منتقل میشه. از طریق خوردن گوشت پخته شده اصلا این اتفاق نمیفته، چون بعد از پخته شدن گوشت ویروس کاملا از بین میره. خیلی مهم هستش که مردم گوشت رو از یه منابعی تهیه بکنن که قابل اعتماده، مورد تایید اون مؤسسات که مسئول این کار هستن، مثل فکر کنم سازمان دامپزشکی مورد تایید باشه و این احتیاطا رو بکنن. این بیماری در ایران همیشه بوده، حداقل تو 20 سال گذشته میدونیم، و آمار مرگ و میر بیماری توی کشورهای مختلف یه چیزی بین 10-50%، یعنی بین 10-50% کسایی که مبتلا میشن به این بیماری توی کشورهای مختلف گزارش شده که میمیرن در اثر بیماری، ولی توی ایران این رقم به حدود بین 10-15%، یعنی 10-15% کسایی که بیمار میشن. این خودش نشونه اینه که توی ایران نسبتاً اون زیرساخت بهداشت عمومی که وجود داره خوب کنترل میکنه اینا نسبتاً.
آقای دکتر، از انسان به انسان هم این بیماری قابل انتقال هست؟
به سختی، اگر که با تماس مستقیم باشه و طریق مایعات بدنی وارد خون یا وارد سطوح مخاطی بدن اگر قرار بشه، در اون صورت میتونه منتقل بشه. به همین دلیل وقتی که یه بیماری مشکوک به داشتن تب کریم کنگو باشه باید ایزولش بکنن و با احتیاط خیلی زیاد باش نشه، ولی از طریق هوا، از طریق تنفس و این چیزا منتقل نمیشه. نه.
علائم ابتلا به این بیماری چه هست و شهروندان چه وقتی باید به پزشک مراجعه کنند؟ چون گفته شده که بعضی از اونهایی که درگذشتن به دلیل رجوع دیر هنگام به پزشک بوده.
بله، اولا که دارو وجود داره برای این ویروس، داروی ریباویرین نسبتا خوب کار میکنه اگر که بیماری زود تشخیص داده بشه. عوارض بیماری شروعش معمولا مثل عوارض سرماخوردگی و آنفولانزا هست، تشخیصش زیاد راحت نیست. اون عوارضی که خیلی مشخصه تب هموراژیک هستش معمولا دیرتر خودشو نشون میده، آدم باید سعی کنه زودتر از این به دکتر بره. معمولا به طور دائم اینفلوئنزا و سرماخوردگی وجود داره، دلیل نداره کسی به این بیماری فکر بکنه اگر که این سیمتوم رو داشته باشه. ولی اگر کسی با دام سر و کار داشته یا مثلا توی کشتارگاه کار میکنه، در اون صورت جهت احتیاط باید مثلا به دکترش خبر بده اگر که عوارض این چنینی میبینه، اینا که زودتر تشخیص بده. ولی به هر حال بازم بگم این یه عدد خیلی خیلی کوچیکه تو ایران و هر سالم بوده، ولی خب الان به خاطر فضای مجازی اینا خب خبرهای مدت بهتری تر پخش میشه و ترس و نگرانی ها هم یه مقدار اون در موردش غلوب میشه. تا به حال هیچ علامتی وجود نداره که این شیوع امسال با موارد سال گذشته فرقی داشته باشه سالهای گذشته.
از دکتر محمد جواد امان، رئیس علمی شرکت دارویی IBT در آمریکا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره تب کریم کنگو میشنیدید. این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همراه ما بمانید. 16:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.